حضرت ابراهیم گفت هیچی نمیخوام، فقط اولی که میخواید بخورید بسم الله بگید، آخرم که تموم کردید الحمدلله بگید، اسم محبوبمو بیارید، من هیچی ازتون نمیخوام. اول آخر غذا اسم محبوبمو بیارید، من هیچی ازتون نمیخوام. اون ملائکه گفتن که اصلا ما ملکیم، برای عذاب قوم لوط اومدیم، برای امتحان شما هم اومدیم. دست و دلباز بود، مهمون نواز بود. این یه دلیل که او خلیل الله شد. دلیل دیگر در روایت از امام صادق علیه السلام میفرمایید که لانه لم يرد سائلا، لانه لم يسأل غير الله. دلیل دوم این بود که از غیر خدا چیز نمیخواست، حاجتشو هی به این و اون نمیگفت. گاهی موقع بعضیا هستن خیلی بده ها، آدم پیششون میشینه یه مرتبه سفره دلشون باز میکنن، هی نکنال میکنن، آقا اون چیز کمه، اونجا نمیدونم چی چی هست، اون مشکل چیه. خب عزیز من اینقدر خودتو پایین نیار، هی سفره دلتو پیش همه باز نکن، هی کوچیک نکن خودتو. شما میدونید تو دین اسلام حتی مکروهه اگر کسی کارت به استخونش نرسیده باشه، احتیاج چندان نداشته باشه، قرض گرفتن مکروهه. اگر کسی بخواد بره قرض بگیره مکروهه. چرا؟ برای که یه مقدار ذلت توشه، شاید اون طرف منت بگذاره کوچیکت بکنه، لذا گفتن مکروه قرض گرفتن. مگر کسی کار به استخونش برسه واقعا احتیاج داشته باشه، اونجا خود معصومین بودن، اونا میرفتن قرض میگرفتن. امیرالمومنین هم گاهی موقع میرفت قرض میگرفت اونجا که واقعا احتیاج باشه. خدا نمیخواد کسی مؤمن ذلیل باشه، خودشو کوچیک بکنه، هی سفره دلشو پیش این و اون باز بکنه، اینو میخوام اونو میخوام، اونو ندارم اینو دارم. حضرت ابراهیم از غیر خدا چیز نمیخواست، حتی اون موقعی که داشتن پرتش میکردن تو آتش، آتشی که انقدر بزرگ بود و زیاد بود که نمیشد رفت جلو او رو بندازن تو، از عقب از دور با منجنیق قرار شد پرتش کنن. وقتی تو منجنیق او رو قرار دادن و میخواستن پرت کنن، جبرئیل رفت سراغش. الله اکبر، خدا کی امتحان میگیره؟ جبرئیل رفت سراغ ابراهیم، ابراهیم علیک حاجتون، حاجتی داری؟ حاجتی داری؟ حالا شما حساب کن پای چوبه دار جبرئیل اومده میگه حاجت داری؟ خب اگه ما بودیم اونجا چی میگفتیم؟ گفتم خب معلومه دیگه، این که گفتن داره، دستم به دامنه، دکاری بکن، الان داره منو پرتم میکنه اونجا، اگه آتیش نسوزونه منو دست پام میشکنه، یه کاری بکن. اما ابراهیم برگشت گفت بله حاجت دارم، ولی به تو نه، ولی به تو نه. و اما الی ربی فعلمه به حالی حسبی ان سؤالی، به خدای خودم احتیاج دارم که خودش میدونه. این بود که وقتی ابراهیم رو پرتش کردن، خدا با آتش گفت تحویل بگیر، که ابراهیم رو گرفت گلستان شد. ابراهیم بلد با خدا معامله کنه، خوش به حال اونایی که بلدن با خدا معامله کنن. وقتی با خدا بودن تا آخر هستن، شل کن صف کن نداره، تو بالاترین خطر هم که هست میدونن که خدا اگه به مو هم بند بشه پاره نمیشه، پشتشون هست. خوش به حال چنین کسانی. تو منطق قرآن یه همچی کسایی مهاجره. ابراهیم میگه انی مهاجرون الی ربی. مهاجر، مهاجر میدونید یه فرقی داره با مسافر. مهاجر اون کسی که وقتی از خونش میاد بیرون میره به یه سمتی برای هجرت میره دیگه، مهاجرت میره، میره که دیگه بر نگرده، میره که بره. ابراهیم میگه انی مهاجرون الی ربی، من وقتی رفتم به سمت خدا رفتم که رفتم. اما بعضیا مسافرن. مسافر اون کسی که از خونش میاد بیرون تا یه مدت میاد بیرون تا برگرده، دو مرتبه برگرده به خونش. بعضیا مسافرن با خدا تا وقتی معامله میکنن که خطری هست، به خطر که خوردن، به یه کنسی که خوردن، یه مقدار قسطشون بالا پایین شد، حقوقشون این ور اون ور شد، دیگه با خدا معامله میکنن، برمیگردن تو نفسشون. ابراهیم میگه من مهاجرم، تا آخر با خدا معامله میکنم. لذا اون موقعی که دارن پرتش میکنن، نه ناشکری میکنه، نه از خدا میبره، نه امیدشو به کسی دیگری وصل میکنه، و خدا هم ببینید چقدر قشنگ جوابشو میده. من این رو خیلی جهان نقل کردم، یه داستان کوتاه میخوندم یه جایی، شاید شما هم شنیده باشید، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. میگه یه نفری تو شب تاریکی بود بالای پشت بام چند طبقه ای، ساختمان چند طبقه ای بود رو پشت بام، این پرت شد پایین از اون ساختمان، پرت شد پایین، تو بین زمین و آسمان یه میله ای از ساختمون اومده بود بیرون، این گیر کرد لباسش، این میله نگهش داشت، بند لباسش یا هر چی که بود گیر کرد. این برگشت به خدا گفتش که خدای نجاتم بده. حالا خودش گمانش این که مثلا کجا الان هست. خدا فرمود این بند لباستو پاره کن، این بند لباستو پاره کن. گفت خدای خوب اگه بند لباسمو پاره کنم خودم میافتم تیک پاره میشم. حاضر نشد با خدا معامله کنه، مسافر بود دیگه، دم خطر برگشت تو نفسش. فردا صبح که شد رهگذرا اومدن دیدن این بند لباسش خفش کرده، در حالی که نیم متر با زمین بیشتر فاصله نداشت. اگر با خدا معامله کرده بود، پاره کرده بود، نجات پیدا میکرد. اما حاضر نشد معامله کنه، هلاک شد. امام حسین هم وقتی میخواست حرکتش رو شروع بکنه فرمود هر کی میخواد با ما باشه فلیرحل معنا. یرحل رحلت، راحل شدن، کوچ کردن، یعنی هجرت بکنه. ما مهاجر من میخوام، نه مسافر. یک کسی رو میخوام که وقتی بیاد با خدا معامله بکنه تا آخرش باشه، تا آخرش باشه. به هر حال دومین چیزی که در روایات ما هست که حضرت ابراهیم به خاطر او خلیل الله شد این بود که از غیر خدا چیز نمیخواست، تکیش به خدا بود. این دو، امام صادق علیه السلام فرمود سومین چیزی که ابراهیم رو خلیل الله کرد و اصلی ترین دلیل خلیل الله شدن ابراهیم اینه، لکثرت صلاته علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. حضرت ابراهیم کسی رو صلوات بود، دائم صلوات بود و به خاطر این خدا خلیلش کرد. دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش هم اینه که خدا تو این عالم یک محبوب بیشتر نداره، یک محبوب. لا حبیب الا، همون حبیب الله دیگه، پیغمبر اکرم. لا حبیب الا هو و اهله و اهل بیتش که جان پیغمبرن. اون 13 تا هم جان پیغمبرن که امام صادق فرمود اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجه، و کلنا محمد، ما هممون محمدی. این 14 تا، اینا محبوب، تنها محبوب خدا. و هر کسی که به اینا نزدیک بشه، و هر کسی به اینا نزدیک بشه، به درجاتی که نزدیک میشه خدا او رو دوست داره. و صلوات از اون چیزاییست که آدمو نزدیک میکنه، و ابراهیم چون خیلی صلوات فرستاد و به اینا نزدیک شد، از این جهت خدا اینو دوست داره، میشه خلیل خدا. این ظاهر صلوات. اما یه جمله امام صادق علیه السلام فرمود این ظاهر صلواته، باطن صلوات میدونید چیه؟ برای که تو یادتون بمونه، طولم نکشه، این آیه قرآن هر دو رو گفته، هم ظاهر صلوات هم باطن صلوات. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. امام صادق فرمود این ظاهر صلوات، همین صلواتی که میفرست صلوا علیه و سلموا تسلیما، اون باطن صلواته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. باطن صلوات و روح صلوات تسلیم بودنه، تسلیم بودنه. یعنی اون مقداری که بلدی از اهل بیت چیز یاد گرفتی تسلیم باش دیگه. آدم از خودش دین در نیاره، مدل نزنه، هرچی که اونا گفتن چشم، هرچی که اونا گفتن چشم، ولو آدم خلاف میلش باشه، سعی بکنه پارو خودش بگذاره، نه پارو اونا، اونا رو دور نزنه، خودشو تسلیم بکنه. به مقداری که آدم تسلیم بشه اون وقت به مقام صلوات رسیده، هم ظاهر صلوات هم باطن صلوات. اون وقت اون اتفاق رخ میده، اون 4 تا اتفاق نورانیت و پاک کردن رخ میده. خوش به حال اون کسی که به مقام صلوات برسه، خوش به حال اون کسی که اهل بیت پاکش بکنن، نورانیش بکنن. و عرض کردم غیر از اینم هیچ راهی نیست. شما نگاه کنید موجود پایینتر باید خودشو تسلیم موجود بالاتر بکنه تا اون موجود بالاتر کمالات رو توش افاضه بکنه. غذا رو ببینید، این غذایی که میخورید، این غذایی که میخورید تو بدن شما وارد میشه، چون این غذا تو بدن یک مؤمن وارد میشه، یعنی تو یک وجود بالاتر، شما از اون غذا رتبتون بالاتره دیگه. وقتی این غذا وارد بدن یک مؤمنی میشه، از این طریق تبدیل میشه به ذکر. اون ذکری که میگید، نمازایی که میخونید، کارهایی که میکنید، کارهای خوبی که میکنید، اون غذا تبدیل شد به قوت، قدرت، تبدیل شد به ذکر و نورانیت. یعنی غذا از کانال شما وارد ملکوت شد. اگر کسی بخواد وارد ملکوت بشه از کانال موجود بالاتر باید وارد بشه و موجود بالاتر اهل بیتن. اگر کسی خودشو تسلیم اونها بکنه میتونه اون وقت به مقامات برسه. رضوان خدا بر جعفر آقای مجتهدی، این عبد صالح خدا که از اولیاء الهی بود، میگفت ما به هر جا رسیدیم از گریه و اشک بر سید الشهدا رسیدیم. راه اینه. یه چیزی عرض بکنم، بحثمو جمع بکنم، گرم هستش میدونم، از همتونم عذر میخوام. استاد آقای بهجت، استاد مرحوم علامه طباطبایی، استاد بسیاری از عرفای تو این 70-80 سال اخیر که همتونم اسمشو شنیدید، عارف کم نظیر مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی که در نجف بود، واقعا کم نظیر بود، حالا نمیگم بی نظیر ولی کم نظیر بود. ایشون میگفتن که تو نجف تو محلهی که زندگی میکرد یه آقایی بود از لاتای محل بود، اسمش قاسم بود، همیشه سر کوچه وای میساد و به هر حال بطلک مینداخت به اینو، ولی هر چی که بود نسبت به آیت الله قاضی ارادت داشت، اینو دوستش داشت، آقای قاضی رو دوست داشت،